أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث اجتهاد بعد از تاریخچه و مقدماتی که لازم بود به حکم اجتهاد رسیدیم که اجتهاد مصطلحی که الان معروفه. بعد در دو مقام این بحث را دنبال کردیم. مقام اول اصل مشروعیت اجتهاد، مقام دوم چه حکمی برای این اجتهاد اگر مشروعیتش مسلم شد و مشخص شد، کدام یک از احکام تکلیفیه برای اجتهاد و برای چه کسانی. نسبت به مقام اول خلاصه عرایض حالا چند جلسه گذشته اون این شد. جمع‌بندی میکنم که دوستان بعدا اگر مطلبی داشتن بفرمان. گفتیم دینی که اساس و پایه‌های خودش را روی علم، علم آموزی و دانش روی دانش افزایی و روی رسیدن به حق پایه‌گذاری کرده، چنین دینی نمی‌تواند و نمی‌شود که نسبت به اجتهاد که بالاترین مراتب تحقیق علمی را نشان می‌دهد و دنبال می‌کند، نمی‌تونه چنین دینی این اجتهاد را نفی کنه. و یکی از چیزهای خیلی جالبی که اینجا میشه گفت، اگر کسی بخواد اجتهاد را رفع کنه باید با اجتهاد را نفی کنه، باید اجتهاد کنه. اینهایی که اومدن مثلا حرمت اجتهاد که حالا عام از اخباری های ما یا دیگران که اجتهاد را به نوعی نفی کردن، تحریم کردن، بگذاریم از این که اینها لشبهتن اگر شبهه ای براشون پیش آمده و این چنین حرکت کردن، اما اینها اگر بخوان اجتهاد را رفع کنن باید اجتهاد کنن تا اجتهاد را رفع کنن. و ما یلزم من نفیه اثباته چنین چیزی نمیشه نفیش کرد. این شما بخواید نفیش کنید اثباتش میکنید. یه نمونه این داشتیم در نجف، یک کمونیستی اومده بود خدمت آیت الله العظما خویی سر نماز، بعد از نماز چند دقیقه گاهی مثلا اینشون میشستن همون جلسه سر سجاده، گاه آقا من کمونیستم و ما قائلیم به این که هر چیزی ضد خودش را در درون خودش داره و امکان جمع متناقضین هست. ایشون فرمودن خب باشه، هم حرف شما درسته هم حرف ما، هم جمع نقیزین درسته هم نفی نقیزین. گفت آقا نمیشه. گفت ها دیدی افتادی تو تله، خودت قبول نداری که این دو نقیز با هم میگی نمیشه جمع بشن، پس خودت یک ایمان فطری داری به این که لا امکنو جمع و نقیزین. اینجا هم اگر کسی بخواد اجتهاد رفع کنه باید اجتهاد کنه. از این که گذشتیم تمام اونهایی که قائل به نفی اجتهاد شدن عملا اجتهاد را تثبیت کردن، چون وقتی که میخواهند احکام دین را به مکلفین برسونن از کانال اجتهاد خودشون اون احکام را میرسونن. یعنی اخباری ها میگویند ما اجتهاد را قبول نداریم ولی اجتهاد میکنند و بقیه را به یک اجتهاد نامرئی یا نامحسوس دعوت میکنند و اونها رو مقلد خودشون قرار میدن، یعنی اخباری ها هم اجتهاد میکنند و مردم را بر اساس با شعار نفی اجتهاد به تقلید وادار میکنند و میگویند شما مقلد نیستید، شما تابع امام معصوم هستید و روایت را میخوانند و روایت را میخوانند. خب این چه فرق میکنه؟ شیخ مفید روایت میکند و بر اساس اون روایت فتوا رو بیان میکنه به زبان امام، یا شیخ طوسی یا شیخ صدوق یا آیت الله مشکینی که رساله عملیش رو اگر دیدید متن روایات با آدرس روایت آمده. خب فتواست، فتوای را انتخاب کرده از میان روایات و او را از قرار داده در فتوای خودش، اجتهاد کرده. لذا ما گفتیم که به لحاظ تاریخی یه دوره فقه روایی، یعنی فقه فتوایی روایی داشتیم، بعدن کم کم به مرور زمان از عبارت روایات فاصله گرفتن و افتادیم توی این مرحله فقه استدلالی و فقه استنباطی. خب این نسبت به اصل مشروعیت اجتهاد، یعنی اجتهادی که ما را به علم به حکم یا به ظن معتبر ارحمكم الله که حجت باشه، یا به حجت ما را برساند، این اجتهاد مطلوب است، مشروع است، بلکه مطلوب است و لازم است و چاره ای نداریم جز اینکه این اجتهاد را ما اصل اولی برای رسیدن به احکام دین قرار بدیم. چون در قسیم این اجتهاد شما یا باید تقلید کنید برای رسیدن به احکام دین، یا باید احتیاط کنید، که احتیاط هم یلزم منه انواعی از اجتهاد نیاز داره تا این که احتیاط خلاف احتیاط نشه، و یا تقلید کنید. تقلید هم که بکنید کل ما بالعراض ینتهی الی ما بالذات، باز باید شما از مجتهد تقلید کنید. پس اجتهاد یک اصل مسلم خواهد بود و اجتناب ناپذیر. این نسبت به مقام اول، خلاصه بحثای گذشته بود. حالا دیگه آیات و روایات و اینها را که قبلا عرض کردیم یا گفتیم، ما در سه سطح میتونیم این بحث مشروعیت اجتهاد را پیش ببریم، هم به روش اجتهاد استدلالی، هم استنباطی، هم استنتاقی. دیگه اینا تکرار نمی‌کنم. میرسیم به مقام دوم که بحث امروزه. مقام دوم این است که خب این اجتهادی که الان مشروعه چه حکمی داره؟ آیا وجوبه، واجبه یا مستحبه؟ همونطوری که در بحث نکاح میگویند مثلا حکم اولیه‌اش استحبابه، بعد اگر کسی در حرام بخواهد بیفتد بر او واجب می شود، یعنی به عنوان ثانوی بر او واجب میشه، نه به عنوان اولی. به عنوان اولی وجوب نکاح ما نداریم، که حالا ما این را بحث فقه نکاح بحث کردیم که اینطوری اگر بخواهیم ما قائل به استحباب بشیم، یعنی می توانند مردم، یعنی هیچ کس از مکلفین اگر ملتزم به این وجوب نباشه، همه می توانند تخلف کنند، و اگر تخلف کردن نتیجه عدم ازدواج نفی وجود جامعه انسانی است. پس این چه حکمیه؟ یعنی حکمی که یلزم منه، اگر بخواد این حکم به عنوان اولیش باشه، لازمش این است که نفی جامعه بشریه. خب حتما اینطوری نمیشه، باید یک جایی باشد که یک درجه از الزام برای جامعه بشری باشه تا اینکه تناسب داشته باشه نظام تکوین با نظام تشریع. نمیتونه نظام تشریع به گونه ای باشد که نظام تکبیر را نسخ کنه.
نسخش که لازم نمیاد، اگر ما خواهر استقبالش بشیم بعد بخواییم بگیم که همه انسان ها اون طرف استقبال رو بگیرن و کسی انجام داره، این موضوع تغییر در حال نمیشه، این نهایت
نه حکم عوض نمیشه، حکم سر جاشه. منظور این است که این چنین حکمی وقتی یعنی شارع داره قانون میگذاره، این قانون اگر ما قبول داشته باشیم که تناسب نظام تکوین با نظام تشریع را قبول کنیم، یه بار ممکنه این مبنا را کسی قبول نکنه. لایلزم از این که انسان ها بالفطره نیاز دارن و خودشون حکم هم شما نداشته باشید، اینا میرن سراغ بله.
ما میخوایم اینو ببینیم، خود همین در مناسب در احکام فقهی بیان شده که اگر یک مسئله استحبابی باشه مثل نماز شب یا هم مستحب دیگری، اما خوف حق و خوف فراموشی و خوف کلن و از بین رفتن اون باشه، اونجا میگن نه از باب استحباب، از باب این که یکی از احکام شریعت داره از بین میره، لازمه که دید اون رو دفاع بکنن. خب اونجا این
مناخاتی بایی نداره که بگیم خود یعنی به عنوان ثانوی ما دارید واجبش میکنید. من میخوام عرض کنم نه، اینجوری ما به تنگنا میفتیم. باید حکم اولی به گونه ای باشه که با اهداف تشریع از یه طرف، نظام تکوین از یه طرف، باید با اینا هماهنگ باشه. شما نمیتونید، یعنی نمیشه به عبارت دیگر، این که شما یعنی مشرع و قانون گذار نباید طوری قانون بگذارد که اگر کسی بخواد به این قانون 100% عمل کنه این تخلف نکنه. با اینکه تخلف نکرده از قانون نمیتونه مؤاخذش کنه، اما لازمه این تخلف از این مستحب این میشود که کسی عمل نکنه به این، میتونه عمل نکنه. وقتی تونست عمل نکنه این خلل در قانون گذاریه، یعنی الزام آور. یه مثال دیگه عمدی بیارم که محل ابتلاست. توی چند تا از این مؤسسات فخیمهی که الان در حال حاضر دارن به قول خودشون مثمر ثمر هستن، در رأس این مؤسسات یک فرض کنید هیئت رئیسه یا هیئت مدیره وجود داره که اینها برای اینکه بودجه هاشون کم کنن و پایین بیارن، طرحهاشون را میدن به یک شورا، یک شورای تخصصی. این شورای تخصصی کارش تصویب این طرحهاست، ولی این شورای تخصصی هیچ تضمینی برای گرد آمدنشون و جمع شدنشون وجود نداره، چون اینا استخدام نیستن که ملزم باشن. قراردادی هم باهاشون نمیبندن که اینا رو ملزم کنن به مثلا ماهی یک جلسه. بعد به یکی از این مدیرها گفتم اگر ما الان نیاییم و حاضر نشیم و به نصاب نرسه این جلسه هیئت علمی ما که برای شما داریم تعیین تکلیف میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ گفت هیچی. گفتم یعنی هیچ طرحی تصویب نمیشه؟ خب بودجه ای که در اختیارته و باید این بودجه را شما مصرف کنی یلزمو از این قانون که ما میتوانیم کاری بکنیم که شما بودجه را نتونی جذب کنی. چرا؟ چون هیچ چیز تصویب نمیکنیم. گفت پس چه کار؟ گفت خب میایید. چون گفتم نه، ما داریم رفاقتی میاییم، دوستی داریم میاییم، ولی از لحاظ قانون الزام آور برای ما وجود نداره. گفت آقا همه فلانجا فلانجا اینجوریه. گفتم خب دیگه بدتر، تکثیر اشکال داری میکنی. تو باید از لحاظ مدیریتی این مشکل حل کنی. همه بودجت به این ارتباط داره که این هیئت علمی جمع بشه و هیچ کس و هیچ جای قانونت نمیتونه این هیئت علمی را ملزم کنه به جمع شدن. و عملا هم تشریع شده بود چند نفر نیومدن. اگر منم شما مصوبه میخوای، مصوبه این شورا و این شورا هم جمع نمیشه، در نتیجه شما ممکنه یک سال بدون نمیتونی بودجه اصلا جذب کنی. خب این خلل اداریه. از کجا ناشی شد؟ از اینجا ناشی شد که در این قانونی که شما دیدید شما نتوانستید الزامی درست کنید برای اون هیئتی که همه کارها ینتهی الیها. چرا ینتهی الیها؟ چون اگر او تصویب نکنه شما بودجه نمیدید، شما اونه باید درست کنید. از لحاظ فنی اگر شما مدیر درست باشید باید سلسله مراتب را درست کنید. الان هیئت مدیره دارید، این هیئت مدیره الان مسئول در مقابل هیئت امنا، باید مجریان هم در مقابل شما مسئول باشن. چون مسئولیت آفرینی نردید به خاطر بودجه، به خاطر صرفه‌جویی در بودجه، این یکی از اون صرفه‌جویی‌های بیخود یه از مومن، این صرفه‌جویی آسیب رسوندن به کل برنامه خودتون. گفت یعنی چی؟ گفتم من یه مثال محسوس میارم، میخوام ضبط بشه این. گفتم یه مثال محسوسی هم ببخشید، اگر شما یه باری داشته باشید، همیشه بار نداری ولی گاهگاهی باری پیدا میکنی و یه چارپایی شما داشته باشی که این بار رو دوشش باید بذاری، خب شما نباید این حفظ کنی تا هر وقت بار داشتی رو کولش بذاری؟ اگر حفظش کردی مجبوری آب و علفش هم برسی؟ گفت یعنی آنجا آقا ما را چیز کردید؟ چارپا کردید؟ گفتم خب دیگه الان معقوله، به محسوس میخوام بگم اگر شما اینه نتونستی مدیریت کنی و داشته باشیش برای هر وقت که لازم داری، شما نمیتونی وارد به مقصد برسونی. گفت خب این بزرگان ما اینجوری هم. گفتم خب تو مطالبه گر باش، تو که مدیری برو بگو آقا این اشکال فنی رو شما رفع کنی. میخوام بگم اگر اصل وجود خانواده یعنی ازدواج و تشکیل خانواده یک رکن اساسی در وجود جامعه انسانیه، باید تشکیل خانواده و ازدواج در یک جایی الزام داشته باشه به مقداری که لا یلزم منه نفی جامعه. یکی از اساتید رفته بود دو حکم ثانوی حتما یه حکم اولی باید باشه شما به یه حکم اولی باید باشه شما به چون اون حکم اولی در حقیقت نشون دهنده اون خب من که از این راحت تر جواب شما رو دادم توی مرحله اول. گفتم آقا چون انسان فطرتاً خودش نیاز به جنس مخالف داره، خودش دنبال طالب تشکیل خانواده است، اصلا الزام هم شما نذارید، استحباب هم نیارید، خودش انجام میشه. ولی ما داریم میگیم قانونگذار مشرع داره یک برنامه میده که میگه آقا سبک زندگی مورد نیاز من برای این جامعه انسانی این است، یک دو سه، باید در این سبک زندگی الزامی تعبیه بشه که لازمه اون الزام پایبندی و تعهد و مسئولیت پذیری باشه. الان شما با استحباب نمی، شما میگی ثانوی، یعنی اگر کسی نخواست به این عنوان ثانوی تن بده، یعنی میگی چون به حرام میفتی، میگی چون به حرام میفتی شما برو ازدواج کن. چرا چون به حرام میفتی؟ اگر کسی اصلا به حرام نمیفته طور شد. الان اگر شرایط که الان داریم متاسفانه به این سمت پیش میریم، این فراریخته هایی که دارن به ما میدن و داریم میخوریم و اصلا احساس نیاز ما به فرض کنید ازدواج و بیرونیز مخالف کم کم پیدا نمیکنیم، میشیم یک آدم بیخاصیت و مسئولیت داره الان تشکیل خانواده، خرج داره، به قول بعضی ها کم عقلی آدم برای یه لیوان شیر برای یه گاو مثلا بگیره دم در خونش بذاره. خب مثال هایی که میزنن و جوان ها هم رسیدن به اینجا که میگه آقا من با یک ثمر وقتی من میتونم یک نیازی رو تأمین کنم برم ازدواج کنم. همین رفته بودیم اندونزی، دیدیم که یه پدیده اونجا هست و اون پدیده این است که در خونه های اینها آشپزخونه نیست. گفتن شما کم عقلید که آشپزخونه درست میکنید، یه اتاق میگیرید پرش میکنید با وسائل و امکانات، امکاناتتون رو در اونجا شما در حقیقت دارید بلخرجی میکنید. چرا؟ چون این غذایی که شما با این همه زحمت این همه امکانات آماده میکنید اینا با ثمن بخشی شما دم در خونتون میتونید تهیه کنید با زمان کم و متنوع و هر جوری بهتون. شما یه اتاقی رو اشغال کردید، امکانات توش گذاشتید، هم سرمایه‌تون اونجا شما در حقیقت چیز کردید، حبس کردید و هم اینجا رو گرفتید و همه هم کارمندن. باید شما یک آشپز بیارید براتون غذا بپزه. خب در حالی که این همه هزینه میکنید برای این که فرض کنید یه دو پرس غذا سه پرس غذا درست کنید، خواهید از بیرون خیلی راحت ارزون و متنوع جدید هر جوری بخواید تهیه میکنید. ولی چی شما اون اتاق اشغال کردید؟ یه نوع مثلا کم خلاصه کم عقلیه اینجوری به ما میگفتن. یعنی یه خانواده میتونه تو این زندگی کنه، چرا شما اینو مدی آشپزخونه کردی؟ خب کسی که مسئولیت پذیر نشد، مسئولیت پذیر نشد، شما نمیتونید یک جامعه را با این سبک از عدم مسئولیت پذیری اداره کنید. یعنی شما هی باید با سلام و صلوات و با استماس و با درست کردن عناوین مختلف مردم را وادار کنید به مسئولیت پذیری. توی این شرایط باید طوری باشه، الان هم هست بعضی فقها این حرف زدن، حتی اگر شما نیاز نداشتید به ازدواج ولی جامعه نیاز داشته باشه یا دیگران آره نیاز داشته باشن، شما موظفی همین عنوان ثانوی، یعنی که از عناوین ثانویه رو اینجور درست کردن. من میخوام بگم این به عنوان اولی باید باشه نه به عنوان ثانوی.
یعنی
بر اصل اولیه، اصل اولیه خدا انسان را آفریده که مزدوج باشه، طوری آفریده، طوری امکانات به او داده. حالا این وجوب را برای اینکه اون مشکل ناهماهنگی نظام تکوین و تشریع پیش نیاد، اگر وجوب کفایی باشه حل میشه دیگه، نمیخواد وجوب عینی شما درست کنید. مثل الان تمام حرفه ها و فنونی که الان جامعه بهش نیاز داره آقایون قائل هستن به وجوب کفاییش. اینجا هم نسبت به اجتهاد هم همین حرفه میزنیم، یک حد اقلی شما باید در نظر بگیرید که اون تعبیر امام امیرالمومنین علیه السلام هم خیلی گویاست در نهج البلاغه، وما اخذ الله على العلماء على ان لا يقاروا على كذبه غالب ولا صغر مظلوم، اگر این نمود لالقيت حبلها على غالبها. خدا مسئولیت گردن علما گذاشت. وقتی به شما گفت فاسالوا اهل الذکر، واجب شد شما سوال کنید، یک پاسخگو باید باشه. اون پاسخگو اگر ملزم نباشه به پاسخگویی، میشه مثل این آقایی که قزوین رفته بودیم به دانشگاه، میگفتن یه انقلابی بچه های انقلابی درست کرده بودن علیه دو نفر از دبیرخانه، که میگفتن اگر ما میخوایم یه اردو را بندازیم چند ماه ما باید مکاتبه و پیگیری داشته باشیم، در حالی که اتاق ما تا اتاق این دبیرخانه چند متره. اینا اومدن با رئیس دانشگاه گفتن آقا اینا تنبلن کمکارن، ما مزد نمیگیریم، ما هیچ حقوق نمیخواییم، اجازه بدید ما دبیرخانه تا اداره کنیم. اینا به زور روزی 10 تا نامه را رد و بدل میکردن. اونا هم بچه ها که اومدن روزی 100 تا نامه رد و بدل میشد، میگفت نامه را من دادم از این اتاق به این اتاق. بعد از 8 روز رفتم میگفتم آقا نامه هم کو دستت نرسید؟ گفت نامه جلوش بود. گفت نه دست من نرسیده. گفت آقا لطفا دستت در دستش اینجوری کرد، گفت حالا دستم رسید. آدم اگه مسئولیت پذیر نشد چه اتفاقی میفته؟ فاجعه است. بشریت، حالا این در مقیاس کوچک ما آوردیم، در مقیاس بزرگ با اینکه خدا انگیزه درست کرده، فطرت انسان، ترکیب بدن انسان، تمام عواطف و مشاعر و احساسات و همه اینا رو هم بذارید، اما یه جا باید اون مسئولیت پذیری را به عهده بگیره تا اینکه بر اساس مسئولیت پذیری به تعبیر شهید صدر که فرماید نظریه خلافت انسان، خلافت انسان در حقیقت تشریف انسان، تکریم انسانه، ولی روح این تشریف و تکریم مسئولیت پذیریه. ولذا همه کائنات سرباز زدن از قبول این مسئولیت و حمل هر انسان. خب بنابراین در اجتهاد هم همین حرف میاد، باید یک وجوب کفایی در این اجتهاد مطرح باشه تا اینکه اون حد اقل ها تأمین بشه. اگر تأمین شد دیگه بعد برای بقیه، شما چرا در بحث کفن و دفن اونجا قائل به وجوب کفایی شدید؟ اونجا هم بگید به عنوان ثانوی، اونجا را بالاخره با او که تجر با اونا لا تجر، اونجا وجوب کفایی را قائل شدید، اینجا وجوب کفایی را میخواید قائل بشید؟ نه، اینجا هم میتونیم قائل بشیم، فلسفش هم همینه. شما اون حد اقل نیاز جامعه، حالا باز با اون نگاهی که شیصد به مکلف و اینکه جامعه مکلف هم هست همونطوری که فرد مکلفه، بر دوش جامعه است. بحث تزویج عزاب و تزویج انسانهای آماده ازدواج یکی از مسائل بر دوش جامعه است. مخاطب اصلا توی انکه و الایام نگفته کیه، جمعه، یه همچین جمعهایی مخاطب جامعه است. ممکنه هم اولیاء باشه، اولیاء مثلا خود جوانان ما باشن، ولی مخاطب اصلی خود جامعه است. حالا این به دولت اگر تشکیل شد، اینجا وظیفه‌ای برای او پیش میاد، خود اولیاء فرزندان اینا هم برای خودشون میتونن اینجا وظیفه قائل بشن که هست. برای خود جامعه اگر هیچ کدوم اینا مسئولیت پذیر نبودن، جامعه باید یه فکری بکنه. یکی از دوستان رفته بود ایتالیا که گفت مجموعی از راهبه ها اینا دوره هم جمع شدن، از ما یک سخنرانی خواستن. ما گفتیم یعنی این سبک زندگی که شما انتخاب کردید به عنوان بهترین سبک زندگی زنهاره. گفتیم خب اگر بنا شد همه زنان دنیا از شما پیروی کنن چه اتفاقی میفته؟ دیگه هیچ زنی دیگه ازدواج نکنه، هیچ دختری ازدواج نکنه. یاد اون شعر من میفتم، نوشته بود یکی روی تاکسیش، گر بمیرد دختری روی قبرش گل بروید، گر بمیرد دختران دنیا گلستان میشود. واقعا گلستان میشه دنیا اگر همه زنان عالم همه راهبه شدن و هیچ کس دیگه ازدواج نکرد. یعنی مرگ خلاصه اسرائیل از خداشه یه چین اتفاقی بیفته که هیچ داد و ولدی در غزه در فلسطین تو وجود نیاد تا این که اونجا رو بتونن اشغال کنن. این وضعیت نشون میده از لحاظ قانون گذاری باید یک درجه از الزام برای جمع یا برای جامعه بشری وجود داشته باشه. لذا موافق همین فهم اون فقهایی که اومدن از نیت فقهو این را برداشت کردن، نیت فقهو فرمودن مفید وجوب تفقه. بعدم خود این آیه صریحا بیان کرده، از گردن همه برداشته، فرمود و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. کافیه طائفه اینا تفقه در دین داشته باشن تا بتوانن انجام وظیفه کنن، بقیه را بی نیاز کنن، تأمین نیاز کنن. و این کاملا منطقی است. یعنی اینجا بگیم مقدمات مبانی با اهداف با نتائج با سیر تکاملی جامعه بشری کاملا سازگاره و اینجا هیچ نوع افراط و تفریطی در این طرح دیده نمیشه. در حالی که اگر این وجوب را برداریم، این وجوب کفایی، این خلل فنی در قانونگذاری میتونه به وجود بیاد. امکانش کافیه، لازم نیست شما بگید وقوعا نه، گفتش که آقا اگر این کلاغ تو چاه افتاد چه کار کنیم؟ آقا کلاغ که تو چاه نمیافته برداره پرواز میکنه. آقا اگر افتاد، فقها اومدن حکم نمیدونم فرقون نزه بر برای کلاغی که تو چاه افتاده هم گفتن، در حالی که کلاغ معمولا نمیافته، نباید بیافته، ولی اومدیم افتاد. خب اینجا هم همینجور شما باید بگید که خب لا، یعنی امکان وقوعی داره یا نداره. چون امکان وقوعی نداره پس مشکلی به وجود نمیاد. قانون گذار باید همه این شرایط در نظر بگیره، نباید آسیب فنی، آسیب قانونی بهش گرفته بشه که آقا یلزم از این قانون گذاری که شما اهداف محقق نشن ولو یک در هزار. اما حالا اگر از این گذشتیم، بعضی هم قائل به وجوب عینی شدن بر افراد قادر و متمکن، اون ارزم خدمت شما بگیم روند کلی که در قرآن مطرح شده برای کسب علم و به دست آوردن علم طوریه که همه را تشویق کرده به دریافت علم، چون اگر به علم شما نرسید شما گرفتار جهل خواهید بود، که همه را تشویق کرده به دریافت علم، چون اگر به علم شما نرسید شما گرفتار جهل خواهید بود، گرفتار انحراف خواهید شد. و من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. به این شیوه میبینیم که قرآن داره دعوت به آموزش و تعلم و کسب علم میکنه. حالا شما میفرمایید این کسب علم ممکنه به حد اقل باشه، یکی اکتفا میکنه به در حد سواد آموزی و یکی میره به بالاترین درجات علمی میرسه و میتواند برای جامعه تحول به وجود بیاره. این قرآن این را باز گذاشته برای جامعه انسانی، چون انسان ها استعداداشون متفاوته، انگیزه ها متفاوته و انسان ها بر حسب اون تربیتی که میشه برنامه و اون کلام نقض قرآن که شاید یکی از معجزات قرآنی باشه، قل هدی او الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این کافیه برای کسی که کمی شعور داشته باشه، کمی احساس داشته باشه، همین را بهش بگن که آقا تو از فلانی چی کم داری؟ آیا تو میخوای به اون کسی که لا یعلم باشی؟ اصلا امکان داره شما در کنار هم باشید؟ کافیه که در انسان احساس خلاصه ضرورت، احساس اهمیت، احساس رشد و تعالی بکنه با توجه به این نکته. لذا میگن در شرف و فضیلت علم گفتن همین بسن که هر جاهلی میخواهد مدعی عالم بودن باشد. اول انقلاب گفتن در دانشگاه خیابون دانشگاه یک خانمی، دختر خانمی را به شک کردن، کمیته اون را گرفته بود، بعد برده بود بازجویده بود برای این کیف داره و همه تشکیلاتی که دانشجوها دارن، بعد معلوم شد بی سواده. گفتن چه انگیزه ای داری که اومدی تو مثلا قیافه دانشجوها را؟ گفت من دوست دارم ولی نمیتونم. گفتم خیلی خوب، تشبه کنم من به خلاصه به دانشجو، دویدیم تشبه کنم که من از این دردم بکاهم. این بزرگترین دلیل بر میگن بر فضیلت علمه که حتی جاهل هم میخواهد این صفت را داشته باشد. پس خود علم فی حد نفسه برای انسانهای میگیم متعارف خودش انگیزه ایجاد میکنه. یا وقتی کسی که خودش سواد نداره احساس میکنه که کوره و خیلی چیزها را الان متوجه نیست. خب پس ما میتونیم با این بیانات، حالا خیلی ساده است این بیانات، آقایون اومدن به شیوه های فنی اینها را مطرح کردن، یعنی فنی تر از این تعبیر رو، چون گاهی آدم میشه که یک مطلب مهم علمی را با یک زبان خیلی ساده بگه. میگن یکی از یه آدم فهیمی مثل همونی که گفت که و من یعمل مثقال ذره خیر ره برای من بسه و رفت و پیامبر فرمود والا و وفقی. یک بیسوادی اومده بود خدمت یکی از علما، گفته بود شما این کتاب های کتاب خونه مثلا چند هزار کتاب همه را خوندید؟ تعجب کرد، گفت چه سوالی، زمان میبره و همه مورد نیاز نیست. گفت ولی من که بیسوادم همه اینا را خوندم. با تعجب این آقا بیشتر شد، آده یا بیسواد همه اینا را خونده؟ گفت خیلی خب، من یه سوال دارم. سوالش خیلی حکیمانه بود. گفت آقا همه این علوم رو هم بذاریم چی میخوان بگن؟ مگه نمیخوان بگن ای آدم آدم شو، ای انسان انسان باش،
گفت بله. گفت من این نمیدونم، بس من همه این علوم را درک کردم. یه تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام هست که من عرف نفسه فقد انتهى الى غایت کل علم و معرفه. کافیه این راه را انسان این چنین طی کنه. حالا یکی بیاد دنبال الفبایی که ما میریم در دنبال او، کلاس های زیادی رو طی میکنیم و مراتب علمی مختلفی، ولی به کجا میرسیم اون مهم. امیدواریم خداوند متعال ما را از راه یافتگان در این مسیر قرار بده و خلاصه در اصطلاحات فقط فرو نریم و بریم و در اون چه که در پشت این اصطلاحات علمی و پشت این روش های آموزشی که مطرح هست، ما به اون لب لباب تعبیر قرآن کریم لآیات لأولی الالباب، یا وقتی که فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این خود این آیه اصلا کافیه برای اینکه این منش و روش علمی قرآنی را ترسیم کنه. اما معتقدم خود این آیه اگر تفسیر بشه یه پایان نامه بسیار عالی در روش فراگیری علوم به ما میتونه بده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد.